أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فأرسل في المدائن حاشرين. إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائذون وإنا لجميع حاضرون. فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل. فأتبعوهم مشرقين. فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وأزلفنا ثم الآخرين. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. ثم أغرقنا الآخرين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. جریان موسى کریم سلام الله علیه و فرعون در بخشای متعدد قرآن کریم آمده. اونجایی که جریان متصل است، عطف یک جریان بر جریان دیگر با فاس. اونجا که جریان منفصل است، گاهی با سمز عطف می شود، گاهی با واو که برای مطلق جمع است. بین جریان مناظره علمی وجود مبارک موسی کریم با سحره که تحدی کرد و اونا خواستن مواصل بیارن و شکست بودن، بین اون جریان و جریان خروج از مصر خیلی فاصله است. لذا در سوره مبارکه طه و مانند اون با واو عطف کردن نه با فا. در اینجا هم بین جریان حرکت موسی کریم سلام الله علیه و بنی اسرائیل از مصر و جریان مناظره با سحره با واو عطف دست نوافا که فرمود و اوحینا. اون قصه‌ای که در سوره مبارکه اعراف بود نشون میدهد که بین جریان مناظره وجود مبارکه موسی علیه السلام با سحره فرعون و این جریان خروج حضرت خیلی فاصله. برای اینکه بعد از اینکه فرمود در سوره مبارکه اعراف آیه 115 به بعد به جا سحرت و فرعون قال ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، این صحنه را مبسوطا در سوره مبارکه اعراف نقل میکند. بعد جریان عذابهای گوناگونی که رود نیل برای بنی اسرائیل آب گوارا بود، برای فرعون آب خون بود، اون زفاده و دم و امثال ذلک که آیات متعددی بودن این وسط واقع شده است. آیه 133 به بعد سوره اعراف این است: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوم مجرمين. بین جریان مناظره و جریان خروج موسی و بنی اسرائیل، موسی کلیم علیه السلام و بنی اسرائیل از مصر، این جریان آیات بیر اتفاق افتاد که طوفان بود، جراد و ملخ ها مزرعه اینها را از بر می بردن، عمر دامنگیری نشد، زهادی دامنگیری شد، این پسند. لذا در جریان خروج وجود مبارک موسی کلیم از مصر با بنی اسرائیل و جریان مناظره با سحره، چون خیلی فاصله بود دیگه با واو عطف نشده فرمود و او حیدو، اما اونجا که جریان پشت سرم هست با فا عطف میکنه. متی و درست که در بحثای قبل گذشت که وحی الهی گاهی به اون بخش اندیشه انسان کامل است، گاهی به اون بخش انگیزه. همه ما از این دو بخش برخورداریم، با یه بخش میفهمیم که مسئله تصور و تصدیق و جزم و قطع و ظن و شک مال این بخش است، در بخش دیگر تصمیم میگیریم که اراده و عزم و نیت و اخلاص در اون بخش است. اینا هیچ ارتباطی با هم ندارند، با اینکه صدها پیوند عمیق دارند، ولی در تحلیل نهایی هر کدام متوجه کار خودش است. مثل که چشم و گوش متوجه دیدن و شنیدن، دست و پا متوجه حرکت کردن. در نوبت‌های قبل داشتیم که اگر چنون که دست و پای کسی بسته باشد و چشم و گوشش بیدار باز باشد، این خطر را میفهمد ولی قدرت فرار ندارد. عالم بی عمل مشکل علمی ندارد، یعنی کاملا آیات میفهمد، روایات میفهمد، حلال و حرام را میفهمد، اما اون بخش تصمیم و عمل و اراده در اثر اینکه دت آنش در جهاد نفس موفق بشود، طبق بیان نورانی از تحنی سلام الله علیه، یا اون کم من عقل اسیر تحت هوان امیر، این عقل اسیر است، یعنی این نیروی اراده که باید تصمیم بگیرد و کار بکند، این زنجیری است. لذا آن من آمدن خلاف بکند و اسیر بکند. ما یه بخش اندیشه داریم که مرزش کاملا جداست، یه بخش انگیزی داریم که اراده و نیت متوجه اوست که بخشش جداست. وحی الهی گاهی مربوط به علم است که یک حکمی را، اخبار غیبی را، جلیانی را ذات اقدس اله به یکی از انسانهای کامل انبیاء ائمه علیهم السلام وحی میرسد. گاهی هم متوجه بخش عملی اوست، تصمیم را در قلب او القا میکند، اراده را، اخلاص را در قلب الهام کنند. البته همه اینها حکیمانه است، به حساب شده است. این که فرمود ما به مادر موسی در وحی فرستادیم که این کودک را در صندوق بگذار و او را بینداز به دریا، این وحی فعل است نه وحی حکم. بارسترین آیه که وحی فعل را بفهماند همون آیه و اوحی ناره و اوحینا الیهم فعل الخیرات است. در اون آیه فرمود با تصمیم را، فعل را، اراده را در نروین ها القا بکنیم. گاهی به انسان علم یاد میدهد، گاهی عمل را و اراده عملی را در قلب انسان ایجاد میکند. در باره مادر موسی این چنین بود، او وحی علمی نبود، وحی فعل بود. که اوحینا علیه از ارزیه فیضا خفته علیه فالغیه فیلجاب و بارد دارد. این جب در باره موسی کریم سلام علیه دو تا وحی دارد، یه وحی علمی دارد، یه وحی عملی. وحی عملیش اینه که شما شبانه حرکت کنید. وجود بارک موسی یافت، در قلبش این وحی را یافت که خدای سبحان این اراده را در دل او ایجاد کرده، این شبانه تصویب که ارتی حرکت کنه. یه وحی علمی هم به اون حضرت فرستاد، فرمود شما که حرکت کردید در باریان فرعون با اون ارتشی که دارن بدون بار شما راه میفتن. اینها اندکم متبعون، این اندکم متبعون وحی علمیست. بنابراین این که فرمود و اوحینا الیه، در باره موسی کلیم فرمود آیه 52 و اوحینا الی موسی ان اسره، این وحی فعل است. انکم متبعون وحی علم است، یعنی به موسی کلیم سلام الله علیه دو تا فیض رسود، یکی بخش عملی که اراده و تصمیم به عهده اوست که ما در بخش عملی تصرف کردیم و گفتیم تصمیم بگیر برای حرکت شبانه، یکی هم وحی علمی که بو گفتیم شما که حرکت کردی آل فرعون به دنبال شما میان و به حرکت میکنن. خب و اوحینا الی موسی ان اسر به عبادی یک انکم متبعون، که این وحی علمی است میکنه به وجود مبارک انسان کاملا کاملا احساس میکنه که این انگیزه و این اراده به وحی الهی در قلبش حاصل شده است، همونطوری که علم غیب را احساس میکنند یه علمی را خدا به وسیله فرشته یا بلاواسطه در قلب اینها القا میکنند. و اوحینا الی موسی ان اسر به عبادی، چرا بلکه انکم متبعون. مطلب بعدی آن است که فرعون یه عده‌ای رو به عنوان جمع کردن ارتش فرستاده، یه بخش برای این است که معلوم بشه اینا کدوم طرف حرکت کردن، هیچ احتمال نمیدادن که به طرف دریای احمر حرکت کنن. نیل مستحضر یه رود بزرگی است که البته قابل کشتیرانی هست، نیل در وسط دریا وسط کشور مصر می‌گذرد. منظور موسی و همراهان موسی علیه السلام این نبود که اینا از نیل بگذرن، چون هر دو طرف نیل در تحت سلطه فرعون بود، اینا خواستن از بحر احمر هم در جای قلزم بگذرن تا وارد صحرای شام بشن، صحرای اردن و امثال زاده که فلسطین و قسمت ها درش هست بشن. اینا از نیل نخواستن بگذرن چون دو طرف نیل در قهر فرعون بود، خواستن از شهر مصر فاصله بگیرن و اون هم مسئله دریای احمر و دریای قلزم. چون خواستن از دریای احمر بگذرن، تعبیر به مشرقین میتواند دو معنا را به ذهن بیاورد، یکی همون که در بحث دیروز گذشت فاتبعوه مشرقین، یعنی صبح که شد آل فرعون به دنبال اینها راه افتادن تا اینها را دستگیر کنند. این مشرق یعنی دخل فی شروق الشمس، یا نه مشرق یعنی کسی که به طرف شرق حرکت میکنن. موسای کریم سلام الله علیه و همراهانشون از دریای قلزم این بحر احمر گذشتن به شرق رسیدن، چون دریای احمر در شرق مصر است و صحرای شام و بخش اردن و اینا هم در شرق یا شمال شرقی مصر است. به این معنا مشرقین یعنی به طرف شرق حرکت کردن و هیچ احتمال نمی دادن که موسی کریم سلام الله علیه با همراهانشون بیان کنار دریای قلزم، برای که اونجا جا برای نجات و فرار نبود. این که فرمود فارسل فی المدائن هاشمین، برای معلوم شیر راهشون کدوم طرف است که حرکت کنن. بعد این ها اولای شرزبتون غریبونه و این هم رقائدون، این در بحث دیرون روشن شد. اما و اینا لجمیع حاضرون، این ناظر به هوش سیاسی خودشون و پیروان خودشون و مسئولان خودشون است که ما یه انسان خردمدار و تیزهوشی، بالاخره هم میفهمیم اینا کجا رفتن، هم میتوانیم اینها رو بازداشت کنیم. و وجود مبارک موسی کریم از همون اول فرمود این بنی اسرائیل رو آزاد کن که ما بریم بیرون یه جایی که تحت سلطه تو نباشیم، ان ارسل الیه عباد الله. اما اولین برخوردی که وجود مبارک موسی کریم داشت، فرعون گفت خواستت چیست؟ بود ان ارسل معیه عباد الله، این بندگان را آزاد بکنید، مسلمان را آزاد. خب این انال جمیع حاضرون، ما مردم تیز هوشیم، از خطر برحذریم، از اینکه کسی بخواهد علیه ما توصیه کند برحذری، این خودش و درباریانش و همه پیروانش شامل بشود. عمده این اشکال است. همون فا اخرجناهم من جنات العیون. خب خدای سبحان همونطور که یه وحی هدایتی علمی و عملی خاص نسبت به اولیا دارد، یک الغاءات زیانبار هم نسبت به دشمنان داره. حالا اون که خدای سبحان یه الغاء زیانباری وسیله به دشمنها دارد، به وسیله هر نیرویی که باشد صادر است که مبدع اصلیش خداست. فرمان ما به اینها دستور دادیم از این باغها و پارکها و گلستانها و بوستانها که تهیه کردید از جا فاصله بگیرید. ما اینها را بیرون کردیم در حال که اینها خودشون تسلیم گرفتند. معلوم میشود که اون خدای سبحان قلب موسی کریم را در مسیر هدایت با اراده تأمین کرد، قلب فرعون و فرعونان را در مسیر سقوط و هلاکت هدایت کرده است. ممکن است حالا با عناوین مختلف، ولی این سیاق آیات این است که تمام نیروها را اینا جمع کردن. یه عده رفتن حاشر بودن، یعنی جامع بودن. اون محشورها نیروهای نظامی بودن، اون نیروهای نظامی را یه عده رفتن به عنوان حاشر و جامع، اونا را از گوشه کنار مملکت آوردن تا با فشار بنی اسرائیل را در مصر دیگه بدن. خب فاخرجناهم من جنات و عیون و کنوز و مقام کریم کذالک و اورثناها بنی اسرائیل. تمام این پیچیدگیات تو این جمله است. فرمود ما فرعون و فرعونیان را از این تشکیلات سلطنتی بیرون آوردیم، از اون باغ و راغ و کاخ بیرون آوردیم، اینا را به حرکت رسوندیم و این سرزمین مصر را به بنی اسرائیل ارث دادیم. آیا این بنی اسرائیل دوباره از بحر احمر برگشتن آمدن وارد مصر شدن؟ کی آمدن؟ چی جور شد آمدن؟ اگر چون چه آیه محل بحث نظیر آیه سوره مبارکه دخان بود، اینجا مشکلی نداشت. در سوره مبارکه دخان بعد از جریان هلاکت فرمود ما این سرزمین را به عده ارث دادیم. آیه 24 به بعد سوره بارکه دخال این است: فأسر به عباد لیلا انکم متبعون وترک البحر رهوان. این دریا زیر دست شما نرم است، به صورت عادی از این میگذرید. انهم جندر مغرقون، شما با آسانی از دریای احمر میگذرید، اینا غرق میشن. بعد همون کم ترک و من جنات و عیون و زروع و مقام کریم و نعمت کانو فیها فاکهینه کذالک و اورثناها قوما آخرین. خب این چیز شفاف روشنیست، معذوری ندارد. یعنی آل فرعون اینا به هلاکت رسیدن، ما همه این امکانات را به یه عده دیگر ارث دادیم. خب این در عرض لله یورث من یشا، این مشکل نداره، چون قوم آخری معلوم است کی هستند. اما آیه محل بحث سوال برانگیز است: آیا بنی اسرائیل دوباره از سرزمین سینا یا از شام یا از فلسطین و غزه و امثال ذلک دوباره برگشتن آمدن مصر مالک اون امکانات شدن یا نه؟ اگر خواستن برگردن یقینا با معجزه بر نگشتن. اونجا جا کشتیرانی بود، دریای قلزم، بحر احمر، همون کشتیرانی بود که در سوره مبارکه کهف بحثش گذشت، وجود مبارکه موسی و خضر علیه السلام که خواستن به اون مجبور بحر برسن و سوارش کشتی شدن، وجود مبارکه خیلی سلام الله کشتی را سراغ کرد. بعد فرمود این برا این ها ملکی بود که اکنون کل سفیرت این قصبا. معلوم شد این بحر قلزم جای کشتی رانی بود، بطور عادی یه عده کشتی را کارگرای این کشتی بودن، یه عده از راه کشتی وسیله نقلیه بود تغذیبی کردن که فرمود این امر سفینته فکارت لمساکین یعمل فی البحر فعالت تون عیبه ها، همونطور که یک کسی اتوبوس داره کرایه بیده، یه تاکسی داره کرایه بیده، این هم یک کشتی داشتن کرایه بیدادن و از همین را ارتضاع میکردن. کشتیدانی تو بحث قرزم یه امر رایجی بوده است. وجود مبارک موسی و خیصر آبون داری اما هم سوار این کشتی شده از بحر قرزم گذاشتن، نه از رودین بیل. پس رواج داشت جریان کشتیدانی تو بحر قرزم، تو بحر احمر که در قسمت های جنوب شرقیش به مکه و اینا وصل است، در شمال شرقیش هم به صحرای شام و اردن و صحرای سینا اینا وصل است. اگرچه اون که بنی اسرائیل دوباره به مصر آمده باشن، این باید شما این تحقیق کنید، این مربوط به کشتیرانه این هاست. اینا هم بخش های منده تفسیر است که شما ایش از شما بزرگوارا میتوانید پایان نامه تحصیلاتیتون رو اینا در همین زمینه بنویسید و این سهم تعیین کننده دارد. بالاخره این بنی اسرائیل در این خاورمیانه چه جایگاهی داشتن، اینا اصلا مالک فلسطین و غزه بودن، یا اینها مثل سایر مسلمان هایی که اهل فلسطین و غزدن اونجا بودن منطقه اینها اسلام نیاوردن، دیگران اسلام آوردن. نمیشه گفت که شما رو باید از سرزمین بیرون بکنید. بارها مثال زده میشد، مثل که در توشتی ها دیگه حق ندارن باها رو بگن شما از ایران بیرون بودید. خب ما هم این سرزمین بودیم هزاران سال بعد، پدران ما اهل تشخیص بودن، اسلام را با ولایت پذیرفتن، ما شدیم شیعه اهل بیت المقدس، شما همچنان زرتشتی هستید، ما همه ایرانی بودیم، اینجا خانه ماست. دیگه زرتشتی نمیتواند به ما بگد شما در اینجا بیرید بیرون چه. هرگز بنی فلسطینی ها یعنی اسم اسرائیل حق ندارد که کسی را از سرزمینش بیرون کند، چون جای ایناست. این را اگر صورت پایان نام باشه یه حرف روز بالاخره انسان دستش بازتر. حالا ذات اقدس اله یک کسی رو جانشین قرار میده. در سوره دخان فرمودی که و او رسنا قوم آخرین، یه عده دیگر آمدن به جای این حالش. اما این ممکن است ولی باید اصلاح بشه. خود وجود مبارک موسی کریم که دوباره به مصر برنگشتن همونجا رحلت کردن، ولی آیه محل بحث میکنه ما بنی اسرائیل را وارث سرزمین مصر کردی. اینا که وارد فلسطین و غزه و شام و اردن و صحرای سینا و اون قسمت ها شدن، آیا دوباره برگشتن مصر و مالک این امکانات جنات و عیون و مقام کریم شدن یا نه؟ اگر سوره مبارک دخان بود و روشن بود که فرمود با یه قوم دیگری رو پشتیم، یه قوم دیگر کیست؟ روشن نیست. اما آیه محل بست به صورت شفاف بیان کرده که بنی اسرائیل بعد از غرق آل فرعون مالک سرزمین مصر شدن و وارث مصر شدن. خب بنابراین اگر معیار آیه سوره مبارک دخان باشد هیچ مشکلی نیست. اینجا منتها این اشکال رو باید حل کرد. آخه مرجع ندارد دیگر، چون اینها اخرجناهم من جنات و عیون و کنوز و مقام کریم کذالکه به اورثناها، این باید مرجع داشته باشه اون جنات دیگر. خب پس این رو انشاءالله تحقیق بکنید باستون. بعد فرمود فاتبعوه مشرقین، که مشرقین به دو معنی احتمال داده شد، یکی در بحث دیروز یکی در بحث امروز. مشرقین یعنی دخل به شروق شمس، وقتی که آفتاب طلوع کرد اینها راه افتادن، یا نه مشرقین یعنی به طرف شهر حرکت کردن. پس این دریا منظور رود نیل نیست، این دریای احمر به بحر قرزم، به بحر قرزم دریای احمر در شرق مصر قرار دارد. اینا آذیب شمال شرقی مصر بودن، یعنی سرزمین سینا، سرزمین شام، سرزمین اردن، سوریه، این قسمت ها. خب بعد فرمود اینا حرکت کردن، فلما ترا الجمعان قال اصحاب موسی انا لمدرکون. خب این دوتا گروه رسیدن برای قبل از دریا، قبل اینتون رسیدن به ساحل دریا. هرگز فرعونیان فکر نمی کردن اینا میان ساحل دریای قلزم. خب اینجا برای چی میان؟ اینجا که راه فرار نیست. دیگه نمی دونستن که عنایت الهی بر این هست که اینا از دریا بگذرن. اینا رو تو ساحل دیدن، از دور آل فرعون بنی اسرائیل دیدن و بنی اسرائیل از دور آل فرعون دیدن، گفت انا لمدرکون، اینا میان ما رو میگیرن. فرمود کلا ان معی ربی سیهدی. این معیه قبلا هم گذشت که سه معنا ده، سه بخش دارد. یه معیت مطلق و عام است که در سوره مبارکه حدید بیان کرد، فرمود هو معکم عین ما کنتم، هر جا باشید ذات اقدس الله به شما احاطه دارد. یه معیت خاصه است که مال مؤمن است، ان الله مع الذین اتقوا. یک معیت پیش است. یه معیت تهدیدی و انتقامی است که ان ربک للمرصاد. در سوره طه گذشت که خدا فرمود شما به طرف فرعون برید، انی معکم اسمع و ارا. نه، این فرمود تو یعنی موسی کریم و هارون سلام الله علیهما برید، من هم با شما دربر هستم هم با فرعون، انی معکم اسمع و ارا. در بخش های دیگر که زمین تسنیه است مشخص است فرمود یعنی معکما، اما در آیه سوره طه که گذشت جمع آمد، این جمع اون معیت تهدیدی را کنار خود دارد، یک معیت تحبیبی و نصرت و تأیید را کنار خود دارد، دو من با شما دو نفر هستم برای تأیید، با فرعون هستم برای تهدید و تخریب. اینجا هم فرمود به این که ورید مبارک موسی سلام الله علیه ان معی ربی سعدی، این یه معیت بیرجه است که ان الله مع الذین اتقوا، این معیت خاص است که با این معیت خدا با هر کسی نیست. مثل کلام الهی خدا یه تکلم عمومی دارد که کل نظام کلام و قرآن کلام و با همه حرف میزنن، یا ایها الناس میگد، یا ایها الذین آمنوا میگد، یا ایها الکافرون میگد، اینا هست. این مطلق تکلم است. یک تکلم تشریفی است که کلم الله و موسی تکلیما و مانند آن. این تکلم تشریفی از کفار سرب شده است که فرمود لا یکلمهم الله یلقی بارفهم ولا ینظر الیهم. خدای سبحان هرگز تکلم تشریحی گفتگوی شرافتمندانه با اون ندارد. اگر هم گفتگو داشته باشد تغییری است و لخصعو و امثال ذالک است، اگر نه تکلم تشریحی نیست. اینجا می فرمود ان معیه ربی سهدین، این معیت ویژه است که معیت با ره هدایت است. بعد فرمود فاوهینا، حالا اینجا با فا عطف کردن برای اینجا دیگه فاصله ای نیست که اینجا بعد از اینکه حرکت کردن آمدن ساحل بحر قلزم، اینجا فرمود ما به موسی کریم دستور دادیم که عصا را بزن. این وحی فعل است. این روایت نورانی رو مرحوم کلری رضوان الله علیه در کافی نقل می‌کند که انبیا از کجا می‌فهمند که پیغمبر شدن؟ فرمود یوفقون ذلک. ما همونطوری که یه علم حصولی شفاف داریم، مثل که الان روز است، ما در روز بودن شک نداریم، یه علم شهودی شفاف داریم، اگه کسی تشنه است این آتش رو میابد نمیفهمد، کسی که گرسنه است این گرسنگی رو میابد نبفهمد، کسی که درد دارد این درد رو با علم شهودی درک میکنند نه به علم حصولی. وقتی به مطب طبیب رفت گفت دندانم درد میکنه یا سرم درد میکنه، طبیب به این درد علم حصولی دارد، ولی مریض به درد به شهودی داره. خب اگر یک کسی دندونش درد میکنه، دستش درد میکنه، این درد میابد دیگه، این شک ندارد که این درد دیگه. گاهی انسان علم شهودی دارد و هیچ تردیدی هم ندارد. اون چرا که انسان کامل به وسیله وحی درک میکند با علم شهودی است و هیچ تردید پذیر هم نیست. ما علم شهودی غیر قابل تردید فراوان داریم. اصل علم ما هم علم شهودی است. ما علم حصولی رو بعد یاد میگیریم. ما اول سیری و گرسنگی را، ترس را، درد را، نشاط را، سلامت را، غم و غصه را، همه را، اینها را در دوران کودکی با خودمون داریم. اینها را علم شهودی ماست، ما هیچ تردید نداریم. بعد از اینها به علم حصولی تعبیر بکنیم. این دستم درد میکند، دندانم درد میکند، من تشنه ام، من گرسنه ام، اینا کسی که میشنود علم حصولی پیدا میکند. یا ما اون علوم شهودی را تبدیل به علوم حصولی بکنیم، خودمون مفهوم سازی میکنیم میشه علم حصولی، و یعنی اون اصلش علم حضوری است. وجود اون بارک موسای کلیم اراده را در خودش یاد که خدای سبحان به او میگوید این عصا را بزن به دریا. این رو میابد بدون کمترین تردید با علم شهودی، نه علم حصولی و تردید پذیرم نیست. ما از این علوم شهودی غیر قابل تردید فراوان داریم، منتها در محدوده خودمونه. گرسنه ایم، سیریم، تشنه ایم، درد داریم، اینجور نشاط داریم، ترس داریم، این همه علم شهودی است دیگر. که ما اول با مشهودات روبرو هستیم، بعد مشهودات ما علوم حضوریه و تبدیل میشه به علوم حضوری. این وجود باره که موسی کریم سلام الله علیه بلوجدان یافت که خدای سبحان میگوید عصا را بزن، دیگه تردید ندارد. این چیز شک پذیر هم نیست. اون کسی دریا را آفرید، دریا را هم مورد قهر خود قرار میدن. فاوحینا الی موسی ان اضرب به عصاک البحر، این دریای قلزم را، این بحر احمر را تو با عصا بشکن. این شده شق البحر. خب وجود مبارک موسی کردن این کار را کرد، دریا هم شکافته شد. فن فلقه به کان کل فرقه تطود العظیم، که در بحث دیروز گذشت. وقتی که این در جاده خاکی در دریا پیدا شد، یه سد آبی از دو طرف شد، آبهای رفته رفته، آبهای نیامده ایستاد، اینا به صورت کوچه شد، اینا از دریا به صورت جاده خوش رو بکردن. فضل ابلام طریقا پر بحره یبسا، یعنی جاده خوش، اینو جاده خوش عبور کرده. بعد فرا این هم خیال میکردن این دریا برای اونها هم جاده خوش خواهد بود. ذات وسیلا اینا رو تحریک کرده بیاره تا اینها رو وسط دریا بعد فرقشون کنه. فقط و از لف ناسم مل آقاری بحر بله نه تود عظیم شد مثل صد شد، تود عظیمه که در بستر رودخانه میامد. این آبای نیامده همینطور کوچه شد مثل سد خاکی، سد بطولی آبایی شد. رود نیل که می آمد منطقه همینجوری رو هم مثل موج بلند ارتفاع پیدا کرد. خب قبلا این مثال رو می زدن، این بادبدکی که بچه ها دارن بازی می کنن، خیال بکنن به این که این بادبدک رفته آسمون، رفته فضا، این هرچه بیشتر بره این به نفع ایناست. گاهی غافلن از این که باد این رو بالا میبره تا این نخ رو پاره کنه و رابطه بین این کودک، این نوجوان و باد بدک بالکل قطع بشه. گاهی خدا اینطور رو بالا میبره که همونجا بیندازد. اگر همونجا انداخت، طبق بیان نورانی که برمی کلینی تو جلد دوم کافی نقل کرده، چیزی از اون نمونه. همون اتقل مرتق سهر ازاکا و من هدره و اینا، همون اون بالا رفتنی که فاین آمدن سخته نمی. خیلی از کارهاست که به آدم پیشنهاد میدن، مقام هاست به آدم پیشنهاد میدن، آدم نمیدوند که این مقدمه سقوط و هبوطه. فرمود اون بالا رفتنی که پایین آمدنش سخت است اونجا نرید. اتقوا المرتقى سهل، مرتقا یعنی جای بلند که رفتنش سهل است، اما منحدرش وعر است، زن دشوار است. بنابراین اینا خیال کردن به این که این به اصل افناسن من آخرین، این دریایی که کوچه شده به جاده خاکی شده، برای این هم جاده خاکی است. آمدن تا اون آخرین نفری که تابعه هست موسای کریم بود، وقتی از دریا گذشت، این آبهایی که رو هم انباشه شده تا قشیه هم میدریم به واقع شده جای رو هم دیختن. فرمود به این که و از لفنا ثمن آخرین بعد و انجینا موسا و من معهو حجمین، هیچ کدام از بنی اسرائیل آسیب ندیدن. ثم اغرقنا الاخرین، وقت فاصله شد، اینا کاملا از دریا گذشتن و آخرین نفر آل فرعون هم وارد این دریا شد، همه اینا که دریا بودن به صورت اجمعین همون اغرقنا. این یه فاصله میخواد، برای اینکه این جمعیت زیاد تا همه اینا وارد این جاده خاکی دریا بشن خب طول میکشه. همه اینا آمدن، وقتی همه اینا آمدن دستور رسید که این امواج فرو بریزد، این تولد عظیم به صورت رودخان دریای روان حرکت کند و همه اینها رو فرو ببرد. و از لفنا ثمر آخرین و انجینا موسی و من معه اجمعین ثم اغرقنا الاخرین، دیگران رو مقهر کردیم و چیز را از منها نمونده. چرا وقتی که آبهاش سد شده، این آبی که میریزه خب روی آبهای دیگه حرکت میکنه دیگه. این دریای احمر اگر چونکه به حال عادی باشه جریان نداره، اما وقتی که بخش وسیع حالا 10-12 تا کوچه گفتن شده، حالا اون دیگه وسیع روایی مربوط است، این بالا میاد بالا وامد بالا میاد وامیسه، این به صورت یک سد آبی وامیسه، موج 50 متری 60 متری کمتر و بیشتر هست. خب تمام این دریاها این وسط با جاده خاکی باشه که اینا تا اون آخرین نفر بیان، و این موج عظیم وقتی که فرو میریزه یه قلطانی قلطکی هست دیگه، حرکت هست دیگه. خب بنابراین این میتواند معنای آیه مبارک ممکن است جذبت بشه، ولی ناظر به جذبت نیست البته، برای اینکه همون آبها که فرو میریزه خب یک حرکت شدید ایجاد میکنه دیگه، موج جدید ایجاد میکنه دیگه. اگر چندین کوچه درست شده باشه که طبق بعض روایات هست، و این کوچه ها هم گفتن که فاصله داشته یک دیگر را میدیدن، کوه و روزنی داشته، این چند گروه بنی اسرائیل چند ده این دوازده سبتی که بودن اینا یکدیگر رو میدیدن، و وقتی این فرو میریزه این انوار یه حرکتی پیدا خواهد شد. خب برای اینکه جاده خاکی شد دیگه، بله خب دیگه اینا حرکت کرده، این از بالای کوه میان پایین، از بالای کوه چگونه افراد میان پایین. این که فهم سرمه به فاصله ذکر کرده برای همین جهده که تا آخرین نفر وارد بشه، آخرین نفر که وارد بشه خب طول میکشه، لذبت به سرمه تعبیل کرده. انسان در خشکی از بالای کوه میاد پایین، از پایین کوه میره بالا، در دریا هم همچنینه، وقتی که حال بگذره از بالای این لبه و این ساحل بلند حرکت میکنه به عمقش میرسه. خب بنابراین عمده این است که فرعون یا هیچ فکر نمی کردن که اینا میان ساحل بحر مرزو، برای اینکه اینجا برای فرار نیست، همونطوری که خود بنی اسرائیل میگفتن که الان ما بین دو خطر قرار داریم، جلو غرب است و پشت سر ارتش جرار فرعون، وجود مبارک موسی کلمه بود کلا انما ربی. خود آل فرعون هم اینا هرگز فکر نمی‌کردن که بنی اسرائیل به طرف بحر قلزم در جای احبر حرکت میکنن، به این خب راه نیست دیگر. در این قسمت همود به ازلف ناثمل آخری بخشی از اینها در سوره مبارکه اعراف گذشت، بخشی هم در سوره مبارکه طه. در سوره مبارکه اعراف از آیه 103 به بعد این قصه شروع میشه: ثم بعثنا من بعده موسی با آیاتنا الی فرعون و ملئه. چند بخش را به جریان را در سوره مبارکه اسراء اعراف پشت سر هم ذکر می‌کنند. بعد مبارزه حضرت با سحر را ذکر می‌کنند، پذیرش ایمان سحر را هم ذکر می‌کنند. اونگاه اعتراضی که فرعون به وجود مبارکه موسی کلیم داشت که ان هذا المکر مکرتموه فی المدینه لتخرجوا منها اهلها، این هم در سوره مبارکه اعراف مبسوطاً گذشت. درباریان فرعون هم به او گفتن شما اگه به فرعون و موسی مهلت بدی، این دین شما را که همون آیین وثنیت بت پرستی است این بر می‌دارد. ان هم یذر که آلهتک، دیگه تصمیم گرفتن وجود مبارک موسی کریم را از بین ببرن. این وسط ها چندین معجزه وجود مبارک موسی کریم از ذات اقدس را درخواست کرد یا بدون درخواست اون حضرت خدا انجام داد که بلکه آل فرعون نجات پیدا کنن. آیه 130 سوره مبارک اعراف این بود که ولقد اخذنا آل فرعون بسنین سنه، همون فقر و تنگ دستی و قحطی در چند سال و نقص من از ثمرات لعلهم یذکرون. بعد غیر از اونا فرسلنا علیهم الطوفان و الجراد و القمل و الضفادع، اینا هیچ کدوم اثر نکرده. بعد ترمید چون اثر نکرد فانتقمنا منهم فاغرقناهم فی الیم، یم هم اون جای پر آب رو بکن و انهم کذبوا بآیاتنا بکانوا عنها غافلین و اورثنا القوم الذی کانوا یستضعفون مشارق الارض و مغاربها. در ذیل این آیه سوره مبارکه اعراف گذشت که احتمال این که این مستضعفین همون بنی اسرائیل باشند دوباره برگشته باشند یه مدتی به مصر هست، بنی اونجا جای کشتیرانی بود دیگه، نمیشه گفت به این که بار اول را با معجزه موسی آمدن بار دوم را چگونه برگشتن، جای کشتیرانی بود. اگر این آیه بود، یعنی آیه سوره مبارکه اعراف که فرمود به اورثنا القوم الذین کانوا یستضعفون و آیه محل بحث که داره به اورثنا بنی اسرائیل که اینا هماهنگن، اگر این دعایه بود باید پاسخ داده بشه که چگونه بنی اسرائیل دوباره آمدن سرزمین مصر را گرفتن. ولی اگر برابر سوره مبارکه دخان باشد اونجا فرمود به اورثنا قوم آخرین، ممکن است ملت دیگه باشد، اما این که فرمود به اورثنا قوم الذین کانوا یستضعفون، این کانوا یستضعفون همین بنی اسرائیل بودن دیگر. مشارق الارض و مغارب التي بارکنا فیها و تمت کلمت ربک الحسنا علی بنی اسرائیل بما صبروا، این هم تأیید میکند، یعنی آیه سوره اعراف مشابه آیه محل بحث سوره شعراست که سرزمین مصر و بنی اسرائیل آمدن گرفتند. الحمدلله رب العالمین.